شما خطشو بگیرید که دلیلش به چه موضوعاتی مرتبط میشه و کاملا در جریان ماجرا قرار بگیرید که در واقع چرا عرض میکنم خدمتون این مسئله به هیچ عنوان انجام شدنی نیست.
وطن خاکم و سرزمین من همیشه جاودانه شد خاکم و رای من قدم قدم غیرت شو غزل غزل آی برو از ارتقا تا انتها مردمی از جنس غرور پهنای اربندت سلام اربان قلبندت سلام بر آسمان فکه ما سلام بر آسمان فکه با کوه دماوندت وجب خاک وطن به قیمت خون منه به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه با هم برای این وطن صد جور برپا میکنیم عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم پهنای اربندت سلام اربان قلبندت سلام
خب شب همگیتون بخیر باشه. اجازه بدید که یه سری هم به فوتبال اون طرف قبا بزنیم تا بعد ایشالا ارتباطتون برقرار شده. خیلی خب اجازه بدید فرمایید که با امیر مهدی علوی مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون فوتبال صحبت بکنیم. نمیدونم چی شد یه دفعه آقای قنبرزاده قرار باشون صحبت کنیم، یه دفعه خدا کنه که اتفاق براشون نیفتاده باشه. امیر مهدی علوی عزیز سلام، شب بخیر.
سلام، خدا من هم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت دوست و همکار عزیز و ارجمندم جناب آقای بابازاده، همکاران خوبتون در چهارشنبه دلمون تنگ شده بود. شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم که در این برنامه در خدمتتون هستم.
سلامت باشی امیر مهدی علوی، از بچهای قدیمیه و خیلی از زمانی که ما 4-4 دور شروع کردیم 10 سال پیش دیگه همینجوری با امیر ارتباط داریم و اومدیم با هم دیگه خلاصه جاهای مختلف هم که بوده همیشه لطف امیر علوی عزیز شامل حال ما شده،
افتخار بنده بوده.
قربونت برم امیر جان. در مورد این جلسه ای که الان آقای تاج هم مصاحبهش اومد بالا و خبرگزاری‌ها زدن که قرار نیست فردا توی اون اجلاس فیفا اصلا در مورد حذف ایران از جام جهانی بحثی بشه، اینو خواستم شما زحمت بکشید.
خدمت رو کنم که ابتدا تشکر کنم از نقش مهمت رسانه ملی نسبت به تیم ملی. فکر میکنم جواب بسیار خوب و روند بسیار مثبتی در همکاری و هم افزایی در جهت موفقیت تیم ملی انشالله به وجود اومده و بنابراین روزهای باقی مونده تا برگزاری جام جهانی هم حتما خدمت رو خواهیم دید انشالله با اخبار خوب و مناسبی که در جهت موفقیت و اتفاقات مثبت در تیم ملی هستش. بله خدمت رو از کنم که خب یکی از رسانه های کشور ایتالیا که ظاهراً خبرنگاران این کشور خیلی علاقه‌مندن، در ماه‌های گذشته هم تلاش کردن که بالاخره یک شکلی اتفاق بیفته که فضای حضورشون در جام جهانی رخ بده. امروز مطلبی رو نوشت و مشخصا نشد که این به واسطه منابع نزدیک به فیفا اساسا در چه بحثی هستش، چرا که ساعتی بعد از در واقع انتشار این خبر در کالچیو مرکاتو اطلاعاتی کاملی از خود سایت فیفا انجام شد در باره جلسه شورای فیفا که اصلا ایجندای جلسه و دستور جلسه به صورت کامل منتشر شد. دیگه اینها هم چیزی نیست یوسین جان که امروز در فضای خبری که وجود داره واقعا پنهان بمونه. در سایت فیفا
الان دوستان میتونن مراجعه کنن خودشون به سایت فیفا فیفا.ir راحت بدون دردسر شما میتونید برید ببینید ماجرا.
تقریباً جزئیات دستور جلسه شورای فیفا رو اعلام کرده که خود مثلا خدمتتون ارسام ارائه گزارش کمیته مختلف فیفا هستش، کمیته مالی، توسعه، تورنمنت‌های فیفا، تعیین میزبان مسابقات جام جهانی سالی 2023، به‌روزرسانی برنامه پیشبردی فیفا، بررسی و اصلاح برخی قوانین انضباطی، نقل و انتقال بازیکنان و در نهایت آخرین بررسی‌ها درباره آماده‌سازی جام جهانی 2022. این کل در واقع مباحث هستش که
آلودگی هوا، یعنی
جان
آلودگی هواش
اصلا آخرین به روز رسانی ها درباره آماده‌سازی جام جهانی 2022.
آها من صدا تو خوب نشنیدم. آره یه چیزی دیگه اشتباه
کردم.
من از کنم که به حال این ایتالیا یا بر ترتیب از سقوط جام جهانی کنار موندن دیگه، نتونستن جواز صعود رو بگیرن، براشون خیلی هم سخته. بالاخره ایتالیا که قدرت‌های برتر فوتبال دنیاست دیگه، حالا دنبال هر راهی و هر روزنه‌ای می‌گردن که بالاخره یه جوری خودشون رو مطرح کنن. اونطور که امیرعلوی هم الان اشاره کرد و رئیس فدراسیون هم دقایقی پیش صحبتش مطرح شد، اصلا این بحثی نیست، چون مردم یه ذره نگران شده بودن امیر جان.
بله.
در مورد این داستان و حال که دلخوشی‌های مردم ماست دیگه، از این همه کشورهایی که در جهان هستن تنها 32 تاشون جواز شرکت تو جام جهانی رو میگیرن. بزرگترین ویترین فوتبال دنیاست، یه چیز طبیعیه که همه دلشون میخواد اونجا باشن. و وقتی که ما همچین افتخاری نصیبمون شده و تونستیم که به جام جهانی بریم، همه مردم نگاهشون، ذهنشون اونجاست که به حال ببینن بچه‌ها چه خواهند کرد و چه جوری برنامه‌ریزی میکنن. ولی فقط میگم متاسفانه یه سری‌ها وارد این مبحث شدن که اصلا اتفاق خوبی نبود. به حال ان شاءالله که اتفاقات خوبی برای تیم ملی فوتبال اون بیفته، اون لیست 55 نفره اونم که حالا فردا آقای کارلوس کیروش اعلام خواهد کرد. اگه نکته خاصی نیست ازت خداحافظی کنم.
من فقط توضیحاً عرض بکنم خدمتتون که فهرست 55 نفره معمولا لیستی هستش که به صورت دایرکت و مستقیم به فیفا ارسال میشه و معمولا یک هفته قبل از مسابقات جام جهانی فهرست 26 نفره هستش که آفیشیال لیست محسوب میشه و اونجا رسمی اعلام میشه توسط فدراسیون ها که انشالله در مورد مقرر خودش این اسامی 26 نفره هم اطلاع رسانی خواهد شد.
به امید خدا. خیلی ممنونم از امیر مهدی علوی عزیز، مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران. شبت بخیر. خدا حافظ. خب بریم یه نگاهی بندازیم به فوتبال داخلی خودمون و اتفاقاتی که حالا به حال داره میفته. مربی باشگاه استقلال مصاحبهش اومده و دستیار آقای ساپینتو گفته تیم آلومینیوم فقط و فقط اومده بود که دفاع کنه و یه امتیاز بازی رو بگیره. طبیعی هم از بالاخره هر تیم دیگه هم جلو استقلال پرسپولیس تو تهران بیاد برای دفاع میاد دیگه، برای امتیاز میاد.
بله، آلومینیوم عراقی که در تمامی این بازی‌های اخیر به غیر از یک مسابقه همیشه تونسته از استقلال مساوی رو بگیره و به غیر از مسابقه اولش هیچ وقت از استقلال در استادیوم آزادی گل نخورده. سال گذشته هم در شبی که قهرمانی استقلال مسجل شد موفق شد سید مهدی رحمتی یه تساوی بدون گل بگیره و این بار هم همون نتیجه رو تکرار کرد.
بله. آقای حجت کریمی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال گفتن که هیئت مدیره باشگاه برخلاف اطرافیان آقای آجرلو در جریان تصمیم‌ها نبودن. جالب آقای حجت کریمی از افرادی بودن که خود آقای آجرلو در زمینه حضورشون در تیم استقلال فراهم کرد، ولی وسطای کار انشقاقی به قول معروف پیداشون آقای آجرلو به وجود اومد و اون اطرافیانی که میگن حالا به حال یه سری افرادی که دور کنار آقای آجرلو بودن میگن تو تصمیمات باشگاه دخالت داشتن و نه هیئت مدیره. و دلیل این که حالا این اتفاقات هم افتاد یه بخشش هم مربوط به همین موضوعی میشه که آقای کریمی گفت.
تو بحث فوتبال داخلی مسئله تراکتور هم مطرح هستش، تیمی که درسته چهار گل خورد از سپاهان، اما اخبار خوبی از تبریز به گوش میرسه، همین که تیم تونست برگرده علی‌رغم 10 نفره شدن در دقایق ابتدایی، و علاوه بر اون یه سری اخبار و قوانین جدیدی رو آقای بردیف در تیم تراکتور حکمفرما کرده، اعتراض رو برای بازیکناش ممنوع کرده و همینطور از بازیکنای جوان داره استفاده میکنه، مثل بهزاد سلامی و البته مهدی امینی هم قراره به عنوان دروازه‌بان دوم اضافه بشه، که در صورت غیبت اخباری مثل بازی گذشته که اخراج شد دیگه رضا کاخساز دروازه‌بان دوم تراکتور نباشه. اما در مورد باشگاه سپاهان هم صحبت در مورد تغییرات در رأس هرم مدیریتی باشگاه مطرح بود، اما این اتفاق نیفتاد. طبق گفته ها حاکی از این بودش که شاید آقای ساکت تغییر بکنه به دلیل قوانین مربوط به بازنشستگی و حتی شاید به کادر مدیریتی فدراسیون اضافه بشه و آقای رجبی از دستاندارکاران ورزش اصفهان بیاد و جایگزین آقای ساکت بشه، اما این قضیه کامل ملغا شد و آقای ساکت در رأس هرم مدیریتی سپاهان ماندگار. بازیکن خارجی جدیدی برای باشگاه مثل کرمان مطرح شده به نام بورا که قراره احتمالاً بعد از جام جهانی به ترکیب اصلی مثل اضافه بشه، مثل کرمانی که در خط حمله سامان تورانیان و محمد امین کاظمیان رو داره، اما از مشکل گلزنی رنج می‌بره. در این هفته اما موفق شد 3 امتیاز رو به دست بیاره. بورا قراره که از هفته آینده اضافه بشه، آیتیسیش هم صادر شده، اما خب اینکه جا بیفته طبیعتاً بعد از جام جهانی این اتفاق رو خواهیم داشت. اما در مورد رده های پایه دو تیم استقلال و پرسپولیس هم صحبت بکنیم. در رده های پایه این دو تیم شرایط خوبی دارن. در جوانان استقلال اول با 32 امتیاز، پرسپولیس دومه با 23 امتیاز. در نوجوانان آکادمی کیا با 31 امتیاز رتبه نخست رو داره، پرسپولیس رتبه دوم با 28 امتیاز، استقلال رتبه سوم هم امتیاز با پرسپولیس. در نونهالان سایپا تیم اول هست، پیکان تیم دوم، پرسپولیس تیم سوم. استقلال در این رده کلا خوب عمل نکرده و رتبه هفتم جدول رو داره. حالا در یه رده پایین‌تر که نوباوگانه، باز آکادمی کیا اوله، استقلال دوم و پرسپولیس رتبه هشتم رو داره. یعنی هر چی به سنین بالا نزدیک‌تر میشیم، استقلال پرسپولیس وضعیتشون ناراحت کننده.
بله، این آقای ساپینتو روی سکوها هم که باشه خلاصه اون شهر رو بپا میکنه، و امروز هم یه داستان جدیدی رو ایشون روی سکوهای ورزشگاه آزادی، با اینکه محروم هم بود و روی نیمکت استقلال نمیتونست باشه و روی سکو بود، دوباره به وجود آورد و آخر بازی وقتی که داشت از منطقه میکزون رد میشد به همه فیلم بردارایی که اونجا بودن گفته آقا دوربیناتون رو خاموش کنید، من دلم نمیخواد کسی از من فیلم بگیره. و حالا یکی از دوربینای تلویزیونی که حالا یکی از برنامه‌های فوتبالی ما هم هست روشن بوده، ازشون تصویر میگرفته و یه دفعه آقای ساپینتو حمله کرده طرف فیلم بردار و کار داشت به جاهای باریک کشیده میشد، که حالا به حال با پادرمیونی افراد و طرفین و کسانی که اونجا بودن قضیه جمع و جور شد. منتها تصاویری که باز هم منتشر شده نمیدونم حالا دست کمیته اخلاق و کمیته انضباطی اگه بره، باز احتمالاً شاید دوباره یه داستان جدیدی برای ساپینتو به وجود بیاد. به حالی محرومیت ها، چه مالی چه محرومیت از حضور روی نیمکت، هم انگاری آقای ساپینتو رو نمیتونه کنترلش بکنه و آرومش بکنه. حالا به حال یه برنامه دیگه ای باید در نظر گرفت برای آقای ساپینتو، سرمربی پرتغالی باشگاه استقلال.
چهار دو داغ داغ رادیو جوان.
خب عرض کنم حضورتون که یک ربع دیگه ما تقریبا 15 دقیقه زمان داریم تا آخر برنامه امشبمون و در مورد اتفاقات داستانی مختلف فوتبالیمون با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. به حال این داستان جدید آقای ساپینتو هم حالا شانس بیاره قصر در بره دیگه از محرومیت دوباره کمیته انضباطی.
اتفاقا اون تصویر بردار عزیزی که حالا این مشکل پیش اومده دوستان نزدیک منم هستش و حالا چند ثانیه پیش داشتیم ما هم صحبت می‌کردیم، میگفتش آقا روال ما همیشه دوربینا روشنه و کسی نمیتونه بگه که دوربینو الان خاموش کن یا روشن کن، اونجا جاییه که برای تصویر برداری مهیا و آماده شده و اگر کسی نمیخواد دیدشه میتونه از جای دیگه رد بشه. ما هفته گذشته بود که فکر کنم صحبت کردیم، خود منم گفتم آقا 400 میلیون واقعا عدد زیادیه برای محرومیت که حالا یک بار تعلیقی بوده و بعد به حالت اجرا در اومده، اما انگار آقای ساپینتو که این بازی محرومیتش تموم میشد بعد از یک کارت قرمز و دو جلسه هم که براش کمیته انضباطی معین کرده بود، قصد برگشتن روی نیمکت استقلال رو نداره و از روی سکو نشستن به دلش خوش اومده، دلش میخواد به این مسیر ادامه بده با این شرایطی که داره کار میکنه.
بله، عرض کنم که آقای کریستیانو رونالدو یه جریمه 1 میلیون یورویی 1 میلیون پوندی ببخشید شامل حالش شده به خاطر اون اتفاقات بازی با تاتنهام و سرپیچی کردن از دستور سرمربی و اون حرکت هایی که بعد از اینکه میخواست داخل رختکن بره در مقابل دوربین ها از خودش نشون داد. به هر حال تعجب نمیدونم واقعا تا این قصه به کجا میخواد برسه، ولی فعلا 2 هفته حقوقش یعنی 1 میلیون پوند میشه جریمه مالی شده تا حالا یه ذره بیشتر. البته اومد عذرخواهی کرد بعدش، اومد توی صفحه شخصی خودش بابت این حرکتی که کرد عذرخواهی کرد،
مطلبی منتشر کرد روی شبکه اجتماعی خودش. اما به هر حال رونالدو اولا که خب در تمرین ها نمیتونه حضور پیدا کنه، باید با تیم زیر 21 ساله ها تا اطلاع ثانوی تمرین بکنه که برای هیچ بازیکنی قطعا این خوشایند نیست. اما این انضباط و نظمی که آقای اریکسن هاخ حکم فرما کرده در کرینگتون همون محل تامین باشگاه منچستر مثال زدنی، قبل از این هم چون رونالدو داره مکررن این کار رو تکرار میکنه، در بازی دوستانه با رایو وایکانو بین دو نیمه ورزشگاه رو ترک کرد به سبک معمرزه خلدبری، خودمون با ماشین شخصی رفت خونه، دوباره این کار رو تکرار کرد. قبل از این هم انگار یک سری نافرمانی هایی در تامینات منچستر انجام داده بود، دوباره این کار رو انجام داد و اریک تن هاخ نشون دادش که دیگه خبری از اون مهربانی های سولشری و همینطور رالف رانگنیکی نخواهد بود و تا وقتی این مرد هلندی روی نیمکت من یونایتد میشینه انضباط حرف اول رو میزنه، حتی اگه کریستیانو رونالدو با 5 توپ طلا و بیش از 700 گل زده باشه.
بله، شکست تیم لیدز یونایتد در مقابل لستر سیتی هم اتفاق جالبی بود که به حال هواداران باشگاه لیدز شدیداً آقای جسی مارش سرمربی ناکام این تیم رو مورد نوازش قرار دادن. نکته جالب اینجاست که همگی متفق قلقل یک صدا مارشلو بیلسا رو صدا می‌کردن، سرمربی محبوب آرژانتینی که در آلندرود خیلی محبوبه و حالا دنبال این هستن که دوباره پای این سرمربی رو به باشگاه لیدز یونایتد باز بکنن.
بله، لیدز یونایتد چشم مسابقه انتهایی 4 باخت و 2 تساوی، 2 نیمکت همینجوری خالی ما روی رقابت لیگ برتر داریم. استون ویلا که استیون جرارد رو اخراج کرد روز گذشته از 40 بازی 12 برد، همینطور تیم وولورهمپتون برونولاژ رو کنار گذاشت. الان نیمکت تیم لیدز یونایتد هم به شدت لرزان هست، میره به سمت اینکه سومین نیمکت خالی رقابت لیگ برتر هم اتفاق بیفته. قبل از اون برایتون رو هم داشتیم که دیزلبی رو جایگزین گراهام پاتری کرد که به چلسی رفته بود. اصلا اوضاع روی نیمکت‌های لیگ برتری به هر حال ثبات نداره. لیدز یونایتد هم بعد از کنار گذاشتن بیلسا به هر شکل با جسی مارش آمریکایی که از تیم لایپزیگ اومد به این تیم در لیگ برتر موندگار شد. اما آمار اخیر این سرمربی اهل ایالات متحده آمریکا اصلا خوب نیست، علارغم اینکه با فروش رافینیا و کلوین فیلیپس درآمدهای زیادی داشته، اما خریدهاش هم اصلا جواب نداد. فرانک ریبری هم از دنیای فوتبال خداحافظی کردش، ستاره فرانسوی که خیلی‌ها میگفتن شاید سال 2013 باید توپ طلا رو بالاتر از کریستیانو رونالدو به دست می آورد، اما این اتفاق نیفتاد. سالی که بایرن هر جامی که میشد رو با یو پنکس تونست تصاحب بکنه، اما ریبری علی‌رغم خیلی از تفکراتی که کارشناسای فوتبال داشتن این جایزه رو به دست نیاورد. سالیان آخر در فیورنتینا و امسال در سالرنیتانا به فوتبال خودش ادامه میداد. انقدر مصدومیت دست و پاگیرش شد که دید نمیتونه به فوتبال ادامه بده و این ستاره فرانسوی که در جام جهانی 2006 چهره شد و با بایرن افسانه‌ای اون زوج روبری، روبن و ریبری رو تشکیل داده بودند، در کنار ستارگان مختلف بایرن موفق به کسب سگانه شدن، فوتبالش در غریبانه ترین شکل ممکن در سال نیتانای ایتالیا به پایان است.
بله، ماجرای باشگاه بارسلونا هم همچنان برای آقای ژاوی تبدیل شده به یه معضل و حالا خیلی اعتقاد دارن که هنوز ژاوی در اون حد و اندازه آن نیست که بخواد روی نیمکت رهبری تیم بارسا بشینه، ولی به هر ترتیب حالا این باختای اخیرش هم که دیگه مزید برای علت شده، به خصوص توی ال کلاسیکو و باختش به اینتر، همه اینا دست به دست هم داده تا ژاوی که در دوران بازیگری یکی از محبوب ترین بازیکنهای باشگاه بارسا بود، الان توی در زمینه مربیگری خیلی در واقع نتونه اون جایگاه رو دوباره به دست بیاره. ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر علی اصغر بیگدلی، کارشناس اقتصاد و ارزشمون، و در مورد همین ماجرایی که امروز صحبتش رو کردیم با شما اول برنامه و بخشی هم که خانم میرعلوی تقدیمتون کرد مربوط به مشکلات مالی و درآمدزایی باشگاه‌ها، با ایشون می‌خوایم یه گپ چند دقیقه بزنیم. آقای دکتر بیگدلی سلام، بر شما شب بخیر.
سلام علیکم، الله شب شما بخیر.
شب شما بخیر باشه، به سلامتی و خوشی برای اهالی فوتبال و مردم خوب ایران. آقای دکتر بیگدلی، باشگاه‌های ما الان یه مشکل بزرگی که دارند.
اولا آقای بازده، من بودیم گذار این نفتا تو ایران هستم، اینو من یادم رفت.
اقتصاد ورزش.
بله، شما بله. دیگه در جریان.
بله بله بله. چیزی که الان باشگاه‌های ما چه صنعتی چه غیر صنعتی چه خصوصی چه دولتی فرقی نمی‌کنه، باهاش دست به گریبان هستن و نتونستن هنوز که هنوز بعد از 22 تا لیگ خودشون رو به یه نقطه مطلوبی برسونن، اینه که درآمدزایی پایداری ندارن هیچ کدوم از باشگاه‌های ما.
بله.
چرا؟
ببینید، این به این راحتی که نیست. اولا خود فدراسیون یکیش، فدراسیون ما تمرکزش تو تیم ملیست، تو مسائل باشگاه‌داری نیست. و این یه مطلب. خب. در که فوتبال محورش باشگاه‌ست، نه فدراسیون، و فدراسیون ها در دنیا سیاست گذارن، نه مجری. تک و توک داریم فدراسیونی که خودش مجری باشه و سیاست گذار. شما دیگه جزیره رو ببینید، پنلیگ برتر رو ببینید، سایر لیگ‌ها رو ببینن، این مطلب
درست.
دو مطلب ایش اینه که ساختارهای علمی ندارن. ساختار علمی ندارن یعنی چی؟ یعنی کسی الان نمیدونه به طور قطع چقدر پول تو ورزش. این دوتا که بتونه برای سازمان. سوم، نبود قانونه برای حمایت از سرمایه گذاری. من همواره گفتم تیمای بخش خصوصی ما در یک شرایط نابرابر دارن بازی میکنن.
درسته.
در مقابل تیمای دولتی شما نگاه کنید، فولاد چند تا داره زمین؟
بله.
مشابه هم چند تا تیمای خصوصی ما زمین دارن؟ یه دونه باشگاه خصوصی ما بخواد یه بازی بگیره باید بده التماس هیئت فوتبال و تربیت بدنی و اینا بکنه، سرمایه آورده.
درسته.
در لیگ یکی مشهوده. متاسفانه کسی نیست از سرمایه بخش خصوصی تو این بخش دفاع کنه، و الان دنیا همش تحت بخش خصوصی ورزشه، نه بخش دولتی.
دقیقا برخلاف اون چیزی که تو فوتبال ما هست.
بله دقیقا. باز یکی از دیگه مسائلش هست تغییرات در منابع درآمده، که خیلی هایی میگن مشه، همین الان ایرادی که به پرسپولیس هست همینه، همینجا خوبه تیم بورسی است. من عرض بکنم وقتی شما بازی تو آزادی نیست و آزادی رو باید پول بدی، چرا تو کاظمی نمیبری؟ یا میگی چرا ممرزا نمیبرم؟ تماشاگر که نیست، با آزادی هم که خرابه، باید کلی پول بدی، التماس هم بکنی، عزت باشگاه هم خراب بکنی، که فلان معاون وزیر رو فلان التماس بکنی زمین بدن، و باید تو کاظمی و امام رضا برای همین بهتون داده شده دیگه. تماشاگرم که نیستم، نتونم استاندارد غیر از اینه مگه؟
البته خب زمیناشون خیلی جن همواری
ورزشگاه آزادی رو درست میکردن، اینا قانونه باید درست میکردن. یه افتی مجوز میده باید من استادیوم معرفی کنه، همش با پولی میرم بیان آزادی. خب مدیر باشگاه چیکار میکنن؟
دقیقا یکی از چیزایی که افتی انگوش گذاشته روش همین مسئله ورزشگاه آزادی و یکی هم مالکیت مشترک دوتا باشگاه.
بله خب دارن خودشون بسازن، سوهاشو درست میکنن، مگه چند سو درست کردن کاری داره؟ یه دستی بکشن وقت و هی مثل تنبل کنه پامشن بینن آزادی. دوباره هم مسائلش خود مدیران عامل هست. مدیران عامل اصلا حرفه‌ای نیستن تو ایران، مدیران هزینه
که یه پولی از یه جایی برسه اینا فقط خرجش کنن.
بله و بخش خصوصی اینجا ببینید، من پارسال که نساجی قهرمان شد جلوتر بهشون تبریک قهرمانی رو گفتم و الان هم خوشحالم که تیمای بخش خصوصی ما تو این رقابت نابرابر تو وضعیتشون ده روز هفته گذشته وضعشون خوبه، تای جدول نیستن.
درسته،
سخته در دیگه یک این کاملا معلومه. معلومه من خوشحالم بالاخره شمزادر غزنی تیم خصوصی است.
بله.
در دیگه دو بیشترن، ولی ما دیگه این عمله که گفتم میشه بازی که از نسایل مهم نداشتن قانونه. ما هیچ قانونی در حمایت از سرمایه گذاری تو ورزش نداریم. سرمایه باید بیا تزریق بشه، چه حمایتی ازش هست؟ پارسال شهر خودو چه بلای سرش اومد؟ مسئله بعد اینه که باشگاه ها باید برن دستمان پن کنن برای هیئت های ورزشی. در حقیقت هیئت های فوتبال دنبال باشگاه بودو هن. چرا مولد ثروت باشگاه نه هیئت؟ این یکی از موارد های جا به جایی هست. یعنی این مسیر راه هاست و از همه مهمتر اینه که الان ما هیچ ارتباط بین و بلندی خوبی باشگاه همون با باشگاه دیگه نداره به خاطر این محدودیت هاست. بخاطر هم که باشگاه خصوصی ما همین نساجی سر زمین چقدر پارسال اذیت شد. من تبریک هم میگم، خیلی هم خوب بازی کردن. همین یادگاره، همین ترکتور من یادگارو بهش دادن، هر موقع دلشون بخواد میان خرابه، هر موقع بخوام بگن نیست. این شد باشگاه داری؟
درسته.
خب رو چه چیزی؟ سهم کد پرسپولیس استقلالش الان تن بلبی و خوستازی نمیدن، دارن سیستم قدیمی میدن وای به بقیه.
و همین مثلا هم الان باعث شده که AFC حتی یه تذکر شهید الله داد پری روز اعلام کرد حتی اگر بخواد این اتفاق بیفته، یعنی با همین دست فرمون به قول معروف بخوان جلو برن احتمالا دو رده تنزل پیدا میکنن میرن لیگ 3. و این
اولا من شما عرض میکنم لاپوشی میکنن، به زودی اگر اتفاقات مالی درست نشه
بله
و مسائل اقتصادی درست نشه ما میریم دست رسید اصلا لیگ ایران میشه آماتور.
بله
وقت لیگ ایران شد آماتور عملا گرید خود تیم ملی میاد پایین، باشگاه میاد پایین.
درست.
اینا به خاطر همینه، بعدی که بیان اولتیماتوم به رئیس فدراسیون جدید و قدیم و اینا بدیم بیان بیان و موارد رو وضع بکنیم.
بله.
سرمایه رو تزریق بکنیم به ورزش، بعد به حال خودش راه کنیم و استادیوم رو واگذار کنیم.
یعنی همون کاری که ترکیه کرد.
بله ما الان استادیوم شهید وطنی رو واگذار کنیم به نساجی. حالا یادگار رو باید واگذار کنیم به تراکتور سازی. درست. چرا واگذار نکنیم؟
بسیار خوب آقای دکتر بیگری، این بحث مفصلیه، فکر کنم لازم باشه که شاید یه برنامه دیگه
هم بکنیم. منابع درآمدی تغییر کرده، آقای مدیران نمیدونن یه سه تا بخشای جدید اضافه شده، اینا حقوق خاصه باشگاه هاست که نمیدونن. همه هایی میام گه مجده و فلان و اینا، اون مجدهش هم ناقصه، چه برسه بقیهش، حتی پخش رو نمیدونم که چی. و اگه تلویزیون رو حق پخش رو نده جز استانداردهای مالی فیفاست، یه بخش هم تلویزیونه. اینا بخش های حتی بعدا حتی پخش دیگه کمتر شده از سهم باشگاه، بیشتر باشگاه تو بلیت فروش هم نین استادمایی داره بزرگ میشه از سهم مجدهی در بیارن.
درسته.
چیزی که نه تو پرسپولیس هم نه تو استقلال.
خیلی متشکر آقای دکتر علی اصغر بیگ دادی، کارشناس اقتصاد ورزش، براتون آرزوی موفقیت میکنم. شب همگی شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. یه بار دیگه تاکید میکنم خدمتتون، جلسه‌ای که فردا در کنفدراسیون در عضو فیفا فدراسیون جهانی فوتبال برگزار میشه، همونطور که امشب توی برنامه آقای علی مهدی علوی مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون فوتبال هم اشاره کردن، هیچ ارتباطی به بحث حسم ما از جام جهانی نداره. خیلی راحت دوستانی که در این زمین میخوان اطلاعات بیشتر به دست بیارن به سایت فیفا میتونید همین الان مراجعه بفرمایید و کاملا در جریان قرار بگیرید که دستور جلسه فردای فیفا در چه موردی یا در چه مواردی هست و در واقع اصلا بحثی هم حتی در مورد ماجرای حذف ما از جام جهانی مطرح هم نیست. متشکرم از همه شما دوستان خوبم، خانم میرعلی، سپاسگزارم از شما، معاذ حکیمی عزیز، آقای حسن، آقای معین، دوستان خوبم.